الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در بحث قاعده لا ضرر یه بحث درباره مدرکش مطرح شد که چی داریم در این رابطه، ولا اشکال که جمله لا ضرر و لا ضرار حجت داریم بر صدورش از پیامبر اکرم فی الجمله، اما این که این جمله مستقل بوده یا نه، ذیل روایت دیگری، ذیل بیان دیگری بوده، ما به این نتیجه رسیدیم که ما به عنوان مستقل نیافتیم. هرچی که یافتیم و تمت علیه الحجه، ذیل مسائل دیگر بوده، ذیل قضیه سمره، ذیل قضیه شفعه، ذیل قضیه منع فضل الماء، ذیل قضیه حتم الجدار و امثالی. اما مستقلن یه جمله به عنوان یک قضاوت مستقل نیافتیم، ولو در روایات عامه در روایت عبادت ابن صامت مستقل قضا انه لا ضرر ولا ضرار، ولی با مقایسه با روایت خاصه یحتمل که این همین ذیل بوده و عباده جداش کرده و مستقل نقلش کرده. در روایات شیعه اینا رو یادآوری کنیم که اینا هی در بحثای علمی، فقط چیزی که داشتیم مرسله صدوق بود که به طور مستقل نقل کرده و قال لا ضرر ولا ضرار، اما اونم وقتی خواستیم رسیدگی کنیم رسیدیم به اینجای که این نقل صدوق در مقام محاجه با اهل سنت ولعله نقل جدلن، نه از اون مواردی که مستقیماً چون نسبت به پیغمبر میدهد کان حجتن و روی حساب مرسلات صدوق، این از این جهت این نقل هم تضعیف شد، پس نتونستیم تکیه کنیم بر یه نقل مستقل. بله زیر دنباله این روایات مسلم این جمله لا ضرر و لا ضرار هست، اونم در مقام تعلیل فیفید العموم، این مقدمات به جای خود. این یک بحث مدرکی. بحث دوم درباره این بود که کلمه ضرر و کلمه ضرار یعنی چی. در اونجا هم گفتگو کردیم به خصوص در مورد ضرار اتکال بر این کردیم که ضرار به معنی زیق و شده، ایجاد و زیغ و احراج للناس و یتولد منه قاعدت مستقلت مفیدت فی شد تا مسائل الفقه، موارد مختلف و متعدد که این کمتر در کلمات فقها ها بهش عنایت شده به این معنا به اصطلاح. اینم حالا شواهدش و نفیش و اثباتش و معانی دیگری که گفته شده برای ضرار و پنج معنا در لغت، شیش معنا در کلمات فقها و تضعیف اون معانی و چنین، اینا بحثایی بود که گذشت. اون چرا که اختیار کردیم خودمون انهو به معنی زیغ و شده و الاحراج، در مشکل انداختن، در شدت و زیق قرار دادن مسلمان، نه نبی. این دو مطلب اینا خلاصه کرد. قسمت سوم که مورد بحث شد معنای این جمله، حالا نفی یعنی که لا ضرر و لا ضرار، معنای اولی جملهش معنای نفی وجود است، لا نافیه، نفی الجنس، نفی وجود این جنس است، نفی این جنس است در عالم وجود، لا ضرر موجودون، لا ضرار موجودون، در حالی که میدونیم این دو ها هست در خارج. پس باید یه عنایتی درش به کار رفته باشه و مراد چیه در این رابطه، با توجه به اینکه معنای اصلی لفظیش قابل اراده نیست. نمیشود گفت پیغمبر اینو اراده کرده و الا یلزم من هلکز مثلا. اون وقت اینجا شد معانی محتملی که گفته شده. یه معنای اول، معنایی که ینسب به صاحب فصول، که لا ضرر غیر متدارکن، اشکالات شیخ، اشکالاتی را که بعضی دیگه اضافه کرده بودن، دفاع از صاحب فصول در این رابطه، و بعد آخرش که یمکن، اما به چه دلیلی رو اثبات میکنید که به این معناست؟ به خصوص این که این معنا با بعضی از موارد ورود روایت، مثل در رابطه با قضیه سموره که جبران نداره، تدارک نداره، با اونها سازش نداره، ولذا این معنا لا یکون مراده. معنای دوم معنایی بود که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی مطرح فرمود. بله، شیخ الشریعه اصفهانی به قول آیدیانت شیرازی الاصل، که این رو فراموش نکنیم دیگه، ولی آیدیانت دیگه حقش رو به این برسته. این معنا هم بیانات مرحوم شیخ الشریعه، تأییداتی که برای بیان خودشون آورده بودن، شواهدی را که در مورد استعمالات این چنینی لا کذاف الاسلام لا کذاف الاسلام ذکر شده، اینها رو همه رو نقل کردی. در مجموع، حالا بعضی ها اشکال کرده بودن بعضی مواردشو، نه این موارد به این معنا نیست، این موارد این چنین نیست، کم یا زیاد فلان، ما در پایان خلاصه گیری کردیم آقا نباید از هر طرف افراد کرد. اینی که ممکنه این لای نافیه استعمال شده باشد، به قول خود شیخ الشریعه، نه لا نف به معنا لا نهی، ولو مجازن یوم که، اما اصراری بر این نداریم نفی کنیم. مصحح نفیمون، مبرر نفیمون، هو الحرمه، حرمت شرعیشه. این که اشکالی نداره، که حرف بعدی نیست که صاحب به اصطلاح مرحوم شیخ الشریعه میزنه، به جایی هم برخورد نمی کنه. نه نه، لای ده نافیه است، پیغمبر داره میگه نیست در اسلام، در محیط ما، در دین ما چنین چیزی لا یقع. اما مصحح گفتن این مطلب اینه که چون من مانع میشم، چون حرامون حکم تحریم میکنم، لا یقع. مثل یعید و لا یعید در موارد مختلفی، مثلا فلان کس در نمازش این کار کرد، امام میفرماید یعید، خبر میدهد. حالا این یعید یا لا یعید؟ خبر میدهد که یعید، شاید هم این کار رو نکنه. نه، مقصود این یعید و خبر دادن کنایه از این است که فیجب و اعادته، و چون یجب، این آقایی که در مقام امتصاله حتما این کار رو میکنه، من پیشا پیش خبر میدهم به انه یعید. این میشه مصحح این خبرش. و اگر این عنایت نباشه میگفتید خبر دروغه. نه، با این عنایت خبر دروغ نیست، اشکالی نداره، مصحح داره این خبر. این رو به نحوی توجیه کردیم، بیانشون تو عبارتشون هم این بود، نقل کردیم قسمت‌هایی از عبارتشون. اینا همه یمکن، بله اینا یمکن در این گونه موارد، ولی در این حال گفتیم یمکن. اما این یمکن رو به چه نحو اثبات میکنید که این معنا اراده شده؟ بالاخره نتیجهش اینه، مدعای شما اینه که شارع پیامبر اکرم این جمله نفی ضرر و ضرار را ادعا ان گفته به لحاظ حرمته، به حساب حرمتش این حرمت شده مصحح این ادعا. وقتی میگیم زیدون اسدون، زید رو ادعا میکنیم انه اسد، باید یه مصحنهی داشته باشه، هیچ ربطی نداشته باشه و اینا که نمیتونیم بگیم اسدون. اما نه، زید شجاع و یارو کوپالی داره و چنینه، شباهت به اسد داره. به لحاظ اون شباهتش ندعی انه اسدون، همیشه ادعایی یک نوع که به اصطلاح مبرر میخواد، یه نوع به تعبیری مصحه ادعا میخواد. ادعایی که شخص میکنه باید یه نوع مبرر و مصحه داشته باشه، گتره ای که نمیتونه ادعا بکنه که. بله ممشه. بنابراین نیاز به اثبات داره این قضیه، شدنیست، نیاز به اثبات داره، اما این اثباتش دلیل میخواد. دلیل گاهی اوقات برای این است که معنای دیگری نمیشود، راه دیگری ندارد و لذا منحصر میشه به این راه. بسیار خوب، خود انحصار دلیل بر این است که پس مراد هو هازا، مراد هو هازا. وقتی زیگیم زیدون اسدون، راه دیگه نداره جز این که بگیم ادعا. هم یه وقتی اینجوره، اما اگر جای راه دیگه داشته باشه باید یه قرینه معینه بیارید به این که این به این جهته. قبول داریم کلن لا ضرر و لا ضرار به معنای نفی وجود خارجی کما هو و معناه الحقیقی، نه به این معنا نیست. اما حالا به چه معناست؟ اون تصرفی گرش هست به چه گونه است؟ اینها نیاز به اثبات داره. مواردی را که شما بهش استدلال کردید این وقت توضیح دادید، یه جاهای راهی نداره جز همون نفی ادعایی در حقیقت به لحاظ نفی الحکمش، اما جاهای دیگه راه داره و بر معانی دیگری تطبیق شده است. آخر وقت عرض کردیم علاوه بر همه اینها، یرد علیه ما اور در صاحب فسور، این معنای نفی ادعایی به لحاظ الحرمه با قضیه شفعه نمی‌سازه، با قضیه شفعه نمی‌سازه. چی حرامه در این بین؟ بس حرمتی نداری تا بگیم چون حرام قرار داده لا ضرر یا لا ضرار. به لحاظ این که حرام قرار داده چیه؟ اگر فروش شریک حرام بود، از این شفعه، مهم مورد شفعه، این برداشت رو میکردید که فروش شریک بدون اذن شریک دیگرش حرامون، بله قابل تطبیق بود به این معنا. اما چنین چیزی که نیست. بنابراین میبینیم با موارد شفعه نمیسازه. یا در مورد قضیه سموره، درختو بکن بنداز جلوش، چه کار حرامی انجام داده بود سموره؟ چه بگیم به اون لحاظ نه 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 لا ضرر و لا ضرار نفی کنیم به لحاظ حرمت او؟ چه حرمتی در اونجا بود؟ نه، این هاست که میبینیم این معنا با مورد روایاتش هم نمیسازه. و ما هم فرض کردیم لا ضرر و لا ضرار زیل یکی از اینا وارد شده، در هر جا وارد شده باشه اولش لازم که با مورد خودش بخونه این معنا. وقتی با مورد خودش نمیخونه، حالا جاهای دیگه اول کلام. این هم بیان تتمه گفتگوی با شیخ الشریعه. سبب که سبب تولیدی نبود که قابل فاصله نباشه، اون سبب و مسببی که احیانا اثر میگذاره روی یک دیگر در اسباب تولیدی است، نه سببی که بینش اراده فاصله بشه. سبب نیست، تنها راهش به حساب مثلا او بود که اجازه میگرفت. نه، خیلی خوب نکرد خارجن، ولی چیز حرامی نبود. سبب می شد، بله، ایزا نکن اون به جای خودش. اول کلام حالا داره این کارو میکنه و همه جا که در باب لازر و جای دیگه امر پیغمبری اونجا نیست که بگه این کارو بکن این کار نکن، اینقدر بد میدم اینقدر نمیدم. قضیتون فی واقعه اول کلام اصلا داره به همین دلیل حق براش ایجاد میشه. حقی هم که ایجاد میشه در حد همین که میتونه اخذ به شفع کنه معامله او رو برگردونه به خودش، اما نمیتونه بگه تو نفروش. میاد بهش میگه آقا تو میخری، میگه من نمیخرم. نه، پس من میرم میفروشم به دیگری، حرامه؟ نیست. این دو قول در تحلیل جمله لا ضرر ولا ضرر. مرحوم شیخ انصاری بیان سوم، معنای سوم اینه. مرحوم شیخ انصاری این گونه میگوید که مقصود از لا ضرر ای لا حکم ضرری فی الاسلام، لا حکم ضرری فی الاسلام. حکم اونی که شارع میتونه نفی و اثبات کنه، بگه لا 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 فی الاسلام یا لا از نظر من، مربوط میشه به اون چی که در اختیار خود شارعه. اونی که در اختیار شارعه، بود و نبودش، نفی و اثباتش در اختیار شارعه، احکامه. شارعه رو او میتونه نفی و اثبات کنه، نه رو ضرر خارجی. اون وقت بگیم پس مراد نفی حکم ضرری است، حکم ضرری که جعل و رفعش به ید شارعه. شارع میگه من حکم ضرری جعل نکردم، لا حکم ضررین، ضررین حکم ضرری نیست در اسلام. یا لا در اسلام رو داشته باشیم این قیدشو، یا گفتیم اسلام یست بود، نه بالاخره از رسان پیغمبره. مقصود یعنی در دین من، در شریعت من، در اون چی که مربوطه به منه درم نفی میکنه. در اینجا عنایت کنید، تعبیر مرحوم شیخ علیه الرحمه همین اندازه است که المراد من الضرر که میگه لا نیست، وجود ندارد، الحکم الضرری الذی جعله و رفعه به ید شارع. حکم در دست شارع، نبود و بودش دست شارع، او رو شارع میگه نیست. خوب دقت کنید اینجا دیگه، ببینید مشکل ما اصلا کجا بود. ما بودیم و جمله لا ضرر معنیش نیدی، لا رجل فی الدار، لا رجل موجودن، موجودون، بسیار خوب، نفی وجود در خارج، یه چیز خارج. حالا شارع داره میگه لا ضرر، معنای اولش اینی در خارج، در وعاء وجود، در ظرف وجود خارجی ضرری وجود ندارد، نفیه. خب این دروغه. مرحوم شیخ میگه بسیار خوب، همینجا صبر کن، همینجا صبر کن، راست میگی. شارع اگر بگه در خارج وجود ندارد درست نیست، ولی شارع اونو نمیخواد بگه. که پیغمبر که روزنامه نویس و یا خبرنگار نیست که بگه در خارج این قضیه واقع شد یا نشد. پیغمبر اگر نفی می کند در محدوده اون چیزی در اختیار خودشه نفی می کند، نفی می کند ضرر را به معنا نفی حکم ضرری، یعنی از ناحیه من، از باب احکام من، از باب جعلیات من، اون چی که من جعل میکنم حکم، لا ضرر حکم ضرری نیست، چنانکه من در میان احکامم جعل حکم ضرری نکرده ام. خیلی راحت سرراستی، لا حکم ضرری. مقدمات بیان شیخ به این شکل، نفی وجود خارجی، شارع کار به خارج نداره، اونی که مربوط به شارع محیط تشریع خودشه، وعاء تشریع خودشه، در این وعا، در این ظرف، میگه لا، لا ضرر، یعنی در وعاء تشریع ضرر قرار داده نشده، جعل نشده، وجود ندارد. نفی وجود به معنا نفی وجود حکم ضرری. تعبیر شیخ همینه. عده‌ای در تقریب بیان شیخ این جمله رو اضافه کردن، من باب ذکر المسبب و ارادت سبب. تعبیر آقایون، عده‌ای از اعلام حرف شیخ رو به این شکل تفسیر کردن، من باب ذکر المسبب و ارادت سبب. اگر یه حکمی ضرری باشد، اون حکم سبب می شود برای ضرر. اما شارع میگه لا ضرر، مسبب رو نفی میکنه در عبارت، مقصود نفی سببه، یعنی حکم ضرری. حکم هو سبب للضرر وجود ندارد. نفی حکم ضرری به این بیان، نفی المسبب و ارادت السبب. ضرر نیست، ای ترجمهش لا حکم ضرری. کلمه ضرر استعمله به معنا حکم ضرری، به ما اینکه حکم ضرری سببون، ضرر مسببون. کلمه موضوع لفظی برای مسبب استعمله در مورد سبب. این تعبیر را عده‌ای از اعلام به مرحوم شیخ نسبت دادن، ظاهرن هم مرحوم آخوندم که انمن هم همین معنا را از کلام شیخ انصاری فهمیده، لاغل بر این بنا گذاشته در کفایه، ولذا بلا فاصله اشکال میکنه بر مرحوم شیخ، میگه آقا بشاعت و استعمال لفظ الموضوع للمسبب و ارادت و خصوص سبب من اسبابه. یه همچین استعمالی درست نیست آیشه، استعمال بشاعت داره در اینجا. کلمه بشاعت زشته، این استعمال کم نه، اینا رو کلمات صاحب کفایه دقت کنی، نمیگه غلطو، چون ادعا شد کنه رو این بیان، یه استعمال مجازیست. در باب مجاز راه های متعددی هست، به علاقات متعددی یک معنا، یک لفظ موضوع برای یک معنا یمکن ان یستعمل در معنای دیگری، ولی به یکی از اون علاقه های چندینگانه که مثلا در متبل ذکر شد، یکی از اون علاقه ها خب علاقه سبب و مسبب دیگه، تسبب یکی از علاقه ها و مناسبت هاست، علاقه یعنی مناسبت، یعنی یه ارتباط، یه همچین ارتباطی بین سبب و مسبب باعث میشه لفظ موضوع برای مسبب استعمال بشود در مورد سبب. منظور سبب لفظ مسبب رو میگه، اگر چراغ اتاق روشن کن، یعنی برو کلید بزن، کلید برق رو بزن تا اتاق روشن بشه، اتاق روشن کن مسبب، سببش کلید برق رو زدن. ارادت و سبب به این که میگه اتاق روشن کن، روشن کردن کار شما نیست، شما که چهره مبارکتون نور رو نمیده که اتاق رو روشن کنه، اونی که راه داره سببشه که کلید رو بزنی. خب یکی از علاقاته، خب همین رو نسبت بدید به شیخ. شیخ میگه ضرر خارجی مسببون، سببش حکمه. شارع میگه چنین چیزی من قرار ندادم، پس ضرر ناشی از حکم من وجود ندارد. نفی وجود میکنه به این حساب، کلمه مسبب یعنی ضرر استعمله در چی؟ در حکمی که سبب لضرر. مرحوم آقای آخوندم با کمال دقت نمیگه یه همچین استعمالی غلطون، نمیگه چنین مجازی ممکن نیست، نه، خیلی جاها امکان داره استعمال لفظ مسبب و ارادت و سبب، اما با یه تفاوت. اگر یک مسببی است که سبب واحد دارد، سبب منحصر به فرد دارد، چنه اشکالی نداره این مجاز، نوع من التجوز مجازی است بجا، نابجا نیست. مسببی که سبب واحد دارد، وقتی میگه لا این مسبب یعنی لا این سبب، وقتی میگه این رو ایجاد کن یعنی سببش رو ایجاد کن، نفیاً اثباتاً وجود مسبب، عدم وجود مسبب حاکی از وجود سبب یا عدم وجود سبب، استعمل لفظ به اون معنا کنه. این میشود یه مجازیست جایزون، مناسبت دارد. در باب مجازات مرحوم آقای آخوند گفت این علاقه ها رو بذار کنار، بحث مجازات حسن استعماله، باید ببینید طبیعتاً ارتکازاً این مجاز رو میپسندید یا نه. بله، در جایی که سبب واحد داشته باشد، سبب منحصر به فرد داشته باشد، این مجاز درسته. ولی ادعایشون اینه اون جایی که بشاعت و استعمال لفظ الموضوع للمسبب و ارادت و خصوص سبب من اسبابه، این جایی که سبب های متعدد داریم، بیاییم لفظ مسبب رو استعمال کنیم، مقصودمون از اون لفظ یکی از اسبابش باشه، نه همه اسبابش، و نه اینکه سبب واحد داشته باشه، سببای متعدد، ولی سببون من اسبابه یکی از اونا اراده شده باشه. وجود ضرر در خارج وابسته است به عوامل مختلفی، گاهی ناشی از حکم شرعه، گاهی از ظلم ظالمه و هول مثلا کثیر و امثال ذلک. نفی وجود او به لحاظ نفی حکم سبب من اسبابه، نه حکمم نباشه، ممکن است به اسباب و علل دیگری ضرر واقع بشود در خارج. اون وقت ما بیاییم استعمال کنیم لفظ مسبب را به معنای لفظ سبب با این علاقه، نه، به عبارت دیگر روشن‌تر کنه اینجور ادعا کنیم علاقه سبب و مسبب مجوز این هست که لفظ یکی مجازن استعمال بشه در دیگری، اما در جایی که سبب واحد باشه، نه در اون جایی که اسباب متعدد باشه. این تجویز نمیشه، این کافی نیست برای این استعمال. این اشکال مرحوم آقای آخوند. فلیکن ذالک علی ذکر منکم، ابتدا بیان مرحوم شیخ به همین اندازه که فرموده المراد من الضرر الحکم الضرری الذی جعله و رفعه بید الشارع. دیگران آمدن زمینه کردن به ایشون مطلب را که مقصودشون استعمال لفظ موضوع للمسبب فی السبب. مرحوم آخوندم همینو که انه در ذهنش مرتکز بوده و از شیخ اینو فهمیده، اومده استقال کرده که نه، به این اندازه سببیت جایی که سببیت منحصر به فرد نیست، مجوز چنین استعمال مجازی نمی شود. این بیان این بزرگ. خب آقای آخوند حالا که اینطور شد، این قول سوم که انه قول شیخ رو نپذیرفتی، بعدها بر میگردیم رو حرف شیخ، این مقدار رو کاملا به اصطلاح با خلاصه کردن در این سه فراز به ذهن مبارک باشه که بعدها باز بهش بر میگردیم. میاییم قول چهارم که قول مرحوم آخونده و بعد دیگران روی این قول. مرحوم آقای آخوند در متن کفایه می‌فرمایند ان الظاهر ان یکون لا لنفی الحقیقه، لا لا این نافیه است، نفی الجنس، نفی الحقیقه، کما هو الاصل فی هذا ترکیب، اصل در این ترکیبم همینه، لا این نافیه نفی جنس است، نفی وجود خارجی این شیئی است که مورد نفی قرار گرفته، لا رجل فی الدار، لا رجل و امثال اینها. این به جای خود. پس لا معنای موضوع لهش نفی الحقیقه است، یعنی که ان نه حرف معنایی را که به شیخ الشریعه ابتدا نسبت دادن که استعمل لا نافیه در ناحیه مجازن، نه، اون از پایه و ریشه کنار وجهی نداره که ان ما از معنای لفظی خودش خارج بشیم. اما لا نافیه به همون معنای نفی وجود، قد یکون نفی حقیقتا و قد یکون نفی ادعاءا. نفی نفی، لا از معنای خودش خارج نمیشه، اما این نفی متکل بر یک ادعاست و مصحح این نف ادعاه و این له نظائر. لا صراط لجار المسجد الا فی المسجد یا اشباه الرجال ولا رجال، ولا رجال، لا اشباه الرجال ولا رجال، لا لا نافیه، اصلا بلاغت کلام به همون نفیه که نیست، شما مرد نیستی، فارسی هم بخوایم معنا کنیم، ترجمه کنیم، انگلیسی هم ترجمه کنیم، هر جور به همون معنای نفیه، در حالی که از نظر حقیقت نه. اینا رجل، هر کدوم زن و بچه هم دارم، اما در این حال لا رجال ادعاء مصحح داشت، رجولیت، مردی و مردانگی یه لوازمی داره، یه آثاری داره که وقتی شما این آثار رو ندارید فلا رجال، مرد نیستید. به استعمالیش در بین مردم هم شایعون زیاد امثال این استعمال داره. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی نماز برای همسایه مسجد جز در مسجد نیست، یعنی نماز همسایه مسجد در غیر مسجد کن لا صلاة، نماز نیست، نماز نیست. یه جاهایی دقیقاً به معنای حقیقیش گرفته می شود، لا صلاة به غیر فاتحة الكتاب یا الا به فاتحة الكتاب، که اگر نشد نماز نیست، واقعا باطلون، نماز نیست حقیقتا، واقعا بلا ادعائه. اما لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی تو که نماز میتونست 10 مقابل 100 مقابل 1000 مقابل نور داشته باشه، ثواب داشته باشه، به تکامل داشته باشه و نداره، و اکتفا کردی به نماز توی خونه مثلا، به یک نماز عادی چنین، فکنه نماز نیست، یه کنه داره در اینجا، یه ادعا داره و بر اون ادعا نفی میکنه، نفیون، این نماز نیست. بلاغا اونم همونه، لا صلات الا به طهور، اونم یه موردشه، اون اونم همینه، در نفی فاتحه کتاب هم همینطوره، مگر بعد ویلا اصل دلیلش اگر کسی عمده فاتحه کتاب رو نخونه که نماز باطلون.
اون
بسیار خوب، اینا تفاوت در احکام میشه. حالا در اینجا سعویش لا تعاد و صلات الا به قضالک حکمه، ولی معنای اولش همونه، لا تعاد که حاکم میشه، بر چی حاکم میشه؟ محکومی داره، محکومش این بود که این یقتضی بطلان را. بنابراین این میشه نفی، نفیش نفیه، ولی نفی ادعایی بعد یک ادعا نفی میکند وجود را خارجه. پس اینها لا لا نافیه لنفی الوجود، اصل معنای این لفظ همینه. حالا این لفظ گاهی در نفی وجود حقیقتا استعمال میشه، گاهی در نفی وجود ادعا کما این گفتیم و ارادت و نفی الحقیقه ادعا لا نفی الحکم او صفه فان قضیت البلاغه فی الکلام هو ارادت و نفی الحقیقه ادعا لا نفی الحکم او صفه. این معنای بلیغ کلامه که بگیم لا ضرر به معنای نفی ادعایی، مثل همین مثالا. نه اینکه از اول بریم سراغ سبب من اسبابه بگیم حکم ضرری وجود ندارد، استعمال لفظ موضوع برای یک معنا در معنای دیگر، یا بیاییم بگیم نه نفی و صفه بکنیم ای لا ضرر غیر متدارکه. اشاره به اون دو قول، اونها طبق بلاغت کلام نیست. بلاغت کلام همون نفی خودشه، ولی نفی ادعایی تو معنای خودش فقط این بلاغت آمده در اینجا، این ادعا آمده در اینجا. و نفی الحقیقه ادعا ان به لحاظ الحجم او صفت غیر نفی احدهما ابتداعا مجازا فی تقدیر او الکلمه. باز تأکید بر بیان خودشون، مدعای خودشون. ما میگیم نفی حقیقت است، نفی معنای واقعی است، اما ادعا این غیر از این است که مثل شیخ بیان بگن نفی حکم ضرری، نفی الحکم که سبب من اسبابه، یا نفی صفه مثل اون چرا که صاحب فصول میگفت لا ضرر غیر متدارکن. این با هم دیگه فرق میکنه. اونا مجاز در تقدیر، مجاز در کلمه است، میدرزه با منحل مجاز، اما روی این بیانی که کردی با مجاز نیست، یه ادعایی است که مطابق با بلاغت و فصاحته. خیلی فرق است. مثلا الان بگیم زیدون اسدون، بعد بیاد بگید ای زیدون مثل الاسد، یا نه بگید زیدون اسدون اسد ادعایی است. ادعا کنید که زید فردون من افراد اون جنس، کلمه اسد در معنای خودش هیچ چیزم در تقدیر گرفته نشده. نه مجاز در کلمه است که بگید اسد به معنای شجاع، بگیم زیدون اسدون یعنی کلمه اسد که موضوع اون لب حیوان مفترس لی یک جنس استعمال شده به معنی شجاع تا شده زید مصداقش. این میشه مجازی در کلمه. یا نه بیایید بگید که زیدون اسدون یعنی زیدون مثل الاسد که میشه مجازی در تقدیر. اینا خیلی فاصله داره با اونی که بگیم زیدون اسدون به اعتبار انه ادعیه انه من افراد هذا الجنس، خود این جنس اسد. کم فرقون بینهما. اینا رو خب سابقا در باب الفاظ هم به مناسبت هایی اینا تشریح شده، کم و بیش هم در متول سابقا بود ولی حالا خونده نمیشه. متول اینها رو در باب استعارت بالمجاز اونجا گفته، بیشتر بحثش که سکاکی ادعا کرده در بعضی موارد. متأخرین عرض کردیم آمدن توسعه دادن، میگن اصلا شاید مبدعش مرحوم آقا اشکان رضای اصفهانی که اصلا ما مجاز به اون معنا استعمار و لفظ الموضوع للمعنا فی غیر معنا نداریم، یه همچی چیزی لفظ خارج از اون قالبی که وضع براش قرار داده نمی شود، همیشه در همون معنای ما و زعله خودش استعمال میشه، ولی با یک ادعا مصحح ادعا اون علاقه هاست، حالا سببیت یا شباهت یا ظرفیت یا غیره، اونا مصحح ادعا. همه مجازات از این قبیله. مرحوم آقای آخون حالا ادعا نکرد که همه جا از این قبیله، این هنوز اون زمان به این شکل مطرح نبود زبان مرحوم آخون، ولی تا اینجا که بله هر دو جور ممکنه، اما اونی که مطابق با بلاغته این مجاز ادعاییست به اون، حالا به تعبیر ما نه مجاز در تقدیر و نه مجاز در کلمه استعمال لفظی غیر ما و زهره، نه مجاز ادعایی، استعمال ادعایی. بله حالا اینجا دیگه از نظر ادبی دامنه وسیعی داره در اشعار شعرا، چه در عربی چه در فارسی، نظائر بسیاری در این گونه موارد هست. ادعاش در عالم واقع دیگه وقتی اینطور شد، نفی ادعایی شد در همون عالم واقع نیست، مصحح نفیش ادعاش برای این جهته که چون من مانعم حکم ضرری، حالا به این معنی که بعد میگیم، ندارم پس نیست، وجود نداره، این میشه مصحح ادعا، والا اون که اگر در عالم واقع خود بود حقیقت که دیگه ادعا نمیخواست. این تا اینجا بیان. خب دنباله عبارت مرحوم آخوند، حالا عبارتش دنباله داره، مطالعه بفرمایید تا بعد حرفای مرحوم آخوند اینا رو تحلیل کنیم ببینیم به کجا برمیگرده انشاءالله.